های ما انجام میده، بخشی از این رو مراکز مذهبی و فرهنگی ما انجام میدن و بخشش رو عموم مردم در فضای اجتماعی و جامعه دارن این آموزش رو به افراد منتقل میکنن. ببینیم ما وقتی در یک شهرستانی آمار و ارقام به اصطلاح امکانات فرهنگی و امکانات ورزشی اون رو بررسی میکنیم در تناسب با جمعیت آمار فوق العاده کمی داریم، طبیعی است که وقتی زمینه سرگرمی نداریم، زمینه ورزش نداریم، زمینه به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی سالم نداریم، خب این کمک میکنه به ناسیپذیری این جامعه. یا در سیستم آموزش پرورش وقتی شما اجازه نمیدید این آسیب‌ها رو آموزش داده بشه، وقتی اجازه نمیدید این آسیب‌ها رو بشناسه فرد، یا در خانواده حتی ما اون آموزش لازم رو به فرزندان خودمون نمیدیم برای اینکه در ارتباط گیری با افراد معتاد یا قانون‌های آسیب‌زا یا شرایط جنسی با چه به اصطلاح مقابله با چه شیوهی بیان مقابله کنن، خب این بارش میفته به دوش کسانی که باید مبارزه کنن. من فکر کنم ما در حوزه قانون گذاری عرایض خودم رو خلاصه کنم، در حوزه قانون گذاری نیاز داریم به اصلاح قوانین و تمرکز مبارزه با مواد مخدر و آموزش در حوزه مواد مخدر در درجه اول، در ثانی تقویت زیرساخت‌ها و تقویت کار فرهنگی در شرایطی که فرد در زمینه اطلاع قرار میگیره قبل از اینکه تبدیل بشه به یک اطلاع فرد معتاد، تبدیل بشه به فردی که هم آسیب اجتماعی به خودش وارد میکنه هم به جامعه. آمار و ارقام ما نشون میده بالای 60% از جرایم در جامعه که الان داره رخ میده عمدتا یا مستقیم یا غیر مستقیم به مواد مخدر برمیگرده. ما میدونیم الان آمار زندانیان فوق العاده بالایی داریم. اگر شما این عدد و رقم آسیب‌های مالی، اجتماعی، فرهنگی رو حساب کنید بعد متوجه میشید چه آسیبی داره مواد مخدر به جامعه ما وارد میکنه. اما ما در حدی که این جرس و این به اصطلاح مشکل در کشور هست نه وقت کافی در همه دستگاه ها میذاریم، نه اعتبار کافی رو میدیم به سازمان هایی که درگیرن و نه حاضر حمایت بکنیم. حالا ما در مجلس شورای اسلامی این آمادگی رو داریم هر اقدامی رو که ناجا یا سازمان های به اصطلاح مقابله کننده با این مشکلات و معضلات آمادگی دارن و نیاز دارن که قانون گذاری بشه، ما در کمیسیون قضایی در خدمت این دوستان هستیم و کمک میکنیم برای قانون گذاری دادن.
بسیار خوب، همین میخواستم بپرسم. پس در دستور کار مجلس هم قطعا قرار داره و البته خود این عزیزان به ویژه ناجا که دیگه جان شاید بگیم برترین سرمایه انسان باشه از جهت مادی حداقل و چه بسا زمین ساز در حقیقت بهرمندی های معنوی هم اگر بگیم مهمترین سرمایه انسان هستش، کسانی که با جان خودشون دارن حمایت میکنن، جا داره که مجلس هم حمایت ویژه‌ای نسبت به خود این عزیزان هم داشته باشه که بعضا حالا خبرهای نچندان حالا خوبی نرسه که مثلا شرایطشون زیاد مناسب نیست از جهت امکانات، زیرساخت‌ها یا حمایت‌های دیگه. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رحیمی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین. خیلی
خب چند دقیقه حدوداً 18 دقیقه تا 19 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما من جنبندی بخشای گذشته رو با جناب آقای کاهه و جناب آقای میرزای مقدم پیش ببرم و بعد هم بگیم مثلا چطور باید بشین سیاست‌های پیشنهادی از دیدگاه کسانی که در صف و ستاد دارن با بحث مرز مخدر کار میکنن، حوزه نرم و حوزه‌های دیگه و همچنین پژوهشگران چی میگن به ما. اما بخشی که از صحبت‌های قبلمون مونده بود، یکیش بخش آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا، سوال این هستش که خب به چه کسانی آموزش میده؟ به همگانی، به مردم دیگه، یعنی میتونه با
همگانی بله
به خود معتادان هم آموزش میده.
ببینید
اونایی که بازپروری شدن حالا تو زمینه‌های منتال و روانی و اینها یا حالا اوضاعی دیگه،
جوامع هدف ما تو آموزش مبتنی بر آموزش اولیه هست که آگاهی بخشی به منظور عدم ورود به مسئله است. یعنی عمده انرژی که ما در حوزه پیشگیری در نیروی انتظامی و به ویژه در معاونت اجتماعی اون رو دنبال میکنیم حفظ جامعه سالم هست.
بله.
که در واقع اینها از آلوده نشند، از آلودگی به دور بمونند. این اتفاق مهمترین اتفاقیه که
آموزش مستقیمه، یعنی خود افراد یا خانواده هاست.
ببینید
خانواده به فرزند یا خود فرزند.
جوامع هدف ما متعددند. بله. ما در جامعه دانش آموزی، در جامعه دانشجویی، در محیط های کار، در محلات، در واقع با جوامع مختلفی که عرض کردم اقدامات مؤثر آموزشی رو دنبال می‌کنیم.
سمینار و نشست و تولید محتوا.
بله، ما تولید محتوا در زمینه‌های مختلف، برگزاری نمایشگاه‌ها، اجرای برنامه آموزش حضوری چهره به چهره.
ما فقط تهران رو نبینیم، میون کلامتون اگر شهرستان‌های مختلف اگر متقاضی باشن میتونن بیان به معاونت اجتماعی مراجعه کنن.
سطح استان‌ها در ذیل فرماندهی انتظامی استان‌ها معاونت‌های اجتماعی طراحی شده تا سطح رده شهرستان و تا کلانتری. ما امروز بالغ بر 700 کلانتریمون دارای مددکار اجتماعی هست که در واقع میپردازه به مسئله آسیب‌های اجتماعی و یکی از این مسائل که به هر حال
اینو برای این گفتم چون بعضن میان میگن که خب آقا تو محله ما اعتیاد بیداد ما، خب یه بخشش جمع‌آوری متجاهل هاست، یه بخشش مبارزه با قاچاقچی، یه بخشش هم کار فرهنگی و ایجابی است دیگه. میتونن مراجعه بکنن بگن آقا ما نیاز به آموزش همگانی داریم، یعنی کافی به کلانتری یا سرکلانتری مراجعه بکنن، بگن که اگر امکان داره برای محله ما همایش بگذارید یا آموزشی رو بسیار. بله،
اما خب به این هم توجه بکنید که این بخش از وظایف ما در تعامل با همه دستگاه‌ها و همفضای با اقداماتی که دیگر دستگاه‌ها شاید متولیان اصلی
تقسیم
باشن.
شده بین
بله. ما در حوزه پلیس در حوزه مقابله وظیفه اصلی داره، وظیفه فرعیش در این زمینه داره دنبال میشه. دیگر دستگاه‌ها وظایف اساسیشون در حوزه پیشگیری تعریف شده
که
ما
اونجا نام ببرید تیتروار
خود آموزش پرورش، خود آموزش پرورش، خود وزارت علوم، سازمان بهزیستی، اینها متولیان اصلی تر حوزه پیشگیری هستن که اتفاقا ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری سند پیشگیری داره و در اون سند در واقع وظایف 20 و چند دستگاه رو به صورت مشخص و شفاف پروژه بندی کرده و در اغلب این پروژه ها نیروی انتظامی همکار دستگاه ها در پیشگیری داره فعالیت میکنه و کارش رو دنبال میکنه. اما به این هم توجه بکنیم که ظرفیت سازمان های دولتی و نهادهای حاکمیتی یه بخشی از کاره، اما یه بخش بزرگی از فعالیت ها میتونه توسط نهادهای مردمی دنبال بشه که این اتفاق خوب رو هم ما در ستاد یه جایگاه ویژه اداره کل مرتبط با این حوزه رو میبینیم شکل گرفته، کمیته کاری مستقلی برای همکاری های در واقع نهادهای مردمی ایجاد شده و فعالیت های خوبی هم اونها دارن دنبال میکنن. یکی از فعالیت‌های مؤثر اونها در این چند سال تو حوزه درمان شکل گرفت با کمک این بخش در واقع مردمی بود که ما تونستیم در یک ظرف زمانی محدود واقعا جبران بکنیم خیلی از اتفاقاتی که از گذشته باید می اومد و در واقع اجرایی میشد.
یه سوال کوچیک، تحت نظارت نیروی انتظامی و بهزیستی انجام میشه؟
سازمان‌های متولیش وزارت بهداشت و بهزیستی هستن در حوزه درمان.
قدیم تر هست خبرهای ناگواری هم میرسید برای شیوه درمان.
سیاست گذاری این کار رو دنبال میکنه. البته مسلماً هر جایی که قانون شکنی بشه بله. نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی اون دستگاه ورود میکنه، همکاری های لازم رو
متولی وزارت بهداشت و بهزیستی، یعنی مجوز رو اونها
اونها هستن که
مشخصا کمپ های نمونه اش هست.
بله بله
میفرمایید.
خب این اتفاقات مبارکی بوده که مبتنی بر ساختارهای، من گفتم ساختارهای خوبی داریم، اتفاق افتاده. اما تغییرات اجتماعی مسائل جدیده حوزه اعتیاد، شما ببینید هر روز یه ماده جدیدی رو مثلا مافیای مواد مخدر میاد معرفی میکنه که این ماده دیگه مثلا اعتیاد نداره، به دروغ این اتفاقات رو و مثل شیشه اتفاقی که ما در حوزه شیشه داشتیم یعنی. چند سال خب وقتی ابتدا از سال 83 ما آمارهایی رو در ارتباط با این مسئله دیدیم، نیروی انتظامی ورود کرد، برخورد میکرد، اما موفقیت چندانی در این مبارزه نداشتیم چون قانون مشخصی براش تعریف نشده بود و به محض اینکه در سال 15 دی ماه 89 که قانون مصوب شد، ابلاغ شد و ما با قوت قانون ورود کردیم، اتفاق خوبی افتاد، اتفاق بزرگی رخ داد که دیگه ما سوله نمیدونم تولید شیشه دیگه در کشور نداشته باشیم. این اتفاق در واقع در پس اصلاح قانون، اینجا که میگم بسته به شرایط روز و مقتضیات و نیازها ما قوانینمون رو باید تنظیم بکنیم، اتفاقیه که شاید به طور مدام باید در ارتباط با اون کار بکنیم.
در بخش پایانی که خدمتتون میرسیم، حالا هم جنبندی هست حلوش 2-3 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود، همین که اون سوالی که گفتم راجع به درگاه متمرکز داریم برای مراجعه معتاد یا گزارشات مردمی برای مبارزه با معتادان متجاهل غیر از 110 و حالا مواردی که سنتی ما میدونیم، و البته راجع به قوانین هم یک جنبندی خواهیم کرد. این سیاست گذاری اگه نکاتی داره یا قوانین اگر نکاتی داره از شما خواهم پرسید که بشمارید در دو سه دقیقه پایانی که به عنوان کارشناس این حوزه هم به راهکارها هم به صورت شمارگان برسیم. اما جناب میرزایی مقدم، راجع به بحث دادکاوی و فراوری تو حوزه‌ای که آموزش‌هایی بود برای درمان داشتیم صحبت می‌کردیم دیگه، گفتیم خب این قانون داره توسعه پیدا می‌کنه، مدت زمان افزایش پیدا می‌کنه، چطور تشخیص داده میشه گام‌های بعدی به این معنا که آیه معتاد بعد از چه مدت بازگشته؟ اینا گراف هاست که خیلی اهمیت داره، داشبورد اشاره کردید، یعنی یک صفحه‌ای که به من به عنوان متولی ارشد کشور، حالا یا تو حوزه ریاست جمهوری بالاتر از آن یا در رده های میانی، بدانم که الان چقدر از این معتادین بازپروری شدن، چقدر دوباره برگشتن به این، چون اینا مهمه دیگه، کمک میکنه توی سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری ها. الان این اتفاق داره میفته یا فقط اول راهی ما، فقط گفتیم یه کار خوب رو اجرا کنیم یا نظارت به این سمت هم داره میره؟
خواهش میکنم، با نظارت مداومی که نهادهای مسئول از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری انجام میدن، همکنون هر کسی که در قالب خود معرف خودش رو معرفی بکنه برای درمان، خب حالا با حفظ شرایط محرمانگی این ماجرا برای ایشون،
چطور باید خودش معرفی کنه؟
کمکی بون این افراد میتونن از طریق همون ما در این جور موارد سرپنجه‌های اجراییمون بهزیستی هستن و ناجای عزیز. خب دوستان میتونن با کانال‌های ارتباطی که با این دو تا نهاد هست هر کس که لازم داره مراجعه بکنه. یه بحث اطلاعاتی هم تو این زمینه داریم، مثلا فردی میخواد اطلاع پیدا بکنه از این که مثلا اثرات و شواهد جسمانی استفاده از گل مثلا در یه فرد چی هست. این میتونه مثلا به شماره 09628 تماس بگیره.
کجاست این شماره بهزیستی ناجاس یا
خدمتتون عرض کنم؟ این یک درگاه تلفنی هست که افراد به صورت با کمک ستاد و همکاری بهزیستی در حال انجام هست، مشاوره تلفنی میدن
در مشاوره عوارض
اعتیاد به طور کلی، حتی برای معرفی هم میتونن خب کمک بگیرن.
یعنی 09628 طرف ممکنه خب بگه من برم کلانتری بگم من معتادم، بعد اون از نگهبان من یک شخصا نگهبان یه پروسه ای داره،
باید به مرکز درمانی در واقع مراجعه.
خیلی وقتا خانواده ها پیش قدم میشن برای این کار، بدن
شماره 09628
تماس بگیرن، دقیقاً راهنمایی میشن که حتی در محلشون در کجا برن حضور پیدا بکنن. خدمتتون عرض کنم کد ملی فرد در حالا هم جمع‌آوری زورآزمایانه و اجبار انگیز و هم در حالت خود معرف ثبت میشه. این که ما ابتدا
اولیش راجع به متجاهراست دیگه، بله. کسی تو خونه کسی دیگه یک خبر نداره مگه اینکه به تجاهر برسه،
بله. در این زمینه وقتی علنی بشه، هر فرد به هر کدوم از این اردوگاه ماده 15 یا 16 که مراجعه کرد ثبت اطلاعات میشه، بله. از اون تغییر نگرش جامعه و قانون به همطور که فرمودید فرد معتاد به عنوان مجرم و حالا بیمار، الان جامعه به خوشبختانه به این جنبندی رسیده، هم در قانون هم در به اصطلاح جامعه سبک کلی افکار مردم که به یه فرد معتاد به عنوان یک فرد مجرم نگاه نکنن. اما در تا یه حدودی نرمش داره قانون، بله. وقتی که این زمان به اصطلاح از پیش تعیین شده در قانون به سرانجام رسید، اونجا دیگه قانون با خیلی ضربه مشخص با یه قوانین خیلی،
یعنی دو بار سه بار که بیاد دیگه
تمام
دیگه
نمیشه تا ابد این گردونه باطل رو انجام داد و ادامه داد،
یعنی میشه بیمار مزمن دیگه بخواد بالا بیاد. مشخصه چند بار در قانون؟
بله، تا حداقل دوبارش تصریح شده و از اون به بعد حالا بیمارانی هستن که زخمای باز دارن، اینا برای خودشون یه اردوگاه جدید داره، به اصطلاح برنامه‌ریزی میشه، حتی اردوگاه به اصطلاح زیر ماده 42 که برای نگهداری قاچاقچی ها داره برنامه‌ریزی میشه. این یه اتفاق جدید مبارکی است که بعد از اصلاح این قانون اتفاق میفته.
حتی قاچاقچی دونه دورش قطعا منظورمون نیست، چون این کلام رو شنونده که میشنوه فکر میکنه که مثلا اونی که باعث قتل خیلی ها شده بالاخره سوداگری کرده با مرگ، اونها که قطعا نه، اونایی که بالاخره قانون دیده اینها این امکان رو دارن که در تیم در حقیقت اون سوداگری بودند،
بله.
ولی این شرایط رو قانون دیده که اگه احراز اون شرایط بشه بتونن بازپروری بشن،
بله. یکی دیگر از چشمه های اصلاح قانون مثلا همین هست که خب مستحضرید چندیست که اصلاح قانون اصلاح شده و اون دانه درشت اعدام نمیشه به خاطر مسائل حقوق بشری و بین‌المللی که درست شد برای ما و تصحیح شد به این که حبس ابد مثلا اتفاق بیفته و الان درخواست ستاد از مجمع قانونگذار و نهادهای دیگه همکار این است که شرایطی فراهم نشه که این فردی که با جان مردم داره بازی میکنه و این امنیت کلی اجتماع رو داره به هم میزنه، بعد از حالا گذشت یه مدت کوتاهی و روابطی و حالا یه سری از مراحل عفو بگیره یا به نوعی مثلا به کار خودش ادامه بده. ببینید وقتی میگیم ضربه زدن به بنیان مالی
شرایط حذف شده،
بله،
چون الان
کمک بکنن،
درسته، همکاری متعددی که میرسه به پلای ارتباطی ما تو جنبندی که یک دو دقیقه خدمت خواهم رسید میپرسم که خب این سواله برای شنونده که چرا ما قاطع حال از دید قانونی بیشتر مد نظر دیگه با معتاد متجاهر یه جور برخورد نمیشه که دوباره برگرده، یعنی اون چیزی که مردم میبینن و شاید ما در ابتدای راهیم خروجی ها رو ندیدن. یا قاچاقچی چرا به قول ما ریشش خشکانده نمیشه به گونه برخلاف فرمایش شما که گفتید حالا مجازات جابجا شده؟ این مورد مطالبه هستش که بالاخره برخورد جدی با کسی که میخواد به هم بریزه شرایط ایمنی و سلامت جامعه رو، حالا چه معتاد متجاهر باشه و چه بدتر از اون قاچاقچی حالا حرفه‌ای، یه نقدی هم هست به این قضیه که چرا خیلی خوب برخورد نمیشه، اینا قلقم نمیشن. حالا جنبندین در بخش پایانی که دو سه دقیقه خدمتتون خواهم بود در یک دو دقیقه راجع به این هم صحبت کنید که دغدغه شنونده های ما هم در این حوزه هم پاسخ داده بشه، چون دو کفه است دیگه، هم مسائل حقوق بشری، هم بحث ایجابی، بحث نرم، توجه به مسائل روانی و ریشه‌ای بخشمون که یک آخر الدواء الکی، یعنی دیگه اون یه قسمتی باید یه قسمتی جراحی بشه. این هم نکته ای هستش که خدمتتون خواهم رسید و در حقیقت در بخش پایانی میتونید مواردتون رو بفهمید در این زمینه. و اما به بخش پایانی صحبت جناب آقای کاهه، مدیر کل محترم آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا، هم جنبندی در حد دو دقیقه و همین که بنا شد فرمایش کنید که ما بخوایم بهتر بشیم تو حوزه قوانین، موارد راهبردی تر، آیا پیشنهادی دارید یک دو سه چه جاهایی رو ما باید بهش توجه بیشتری کنیم؟
خب مسلماً اون ساختارهای خوبی که بهش اشاره کردن برای اینکه به صورت بهینه و بهره‌ور فعالیت‌هاشو دنبال بکنه نیازمندی‌هایی داره.
بله.
در اجرای برنامه، برنامه‌ریزی منسجم، تولیگری متمرکز که به اون اشاره کردید، پیگیری و نظارت بر اجرای همه دستگاه‌ها و در واقع برای اجرا ما به طور مشخص و مستند بتونیم پیگیری هایی رو داشته باشیم، هم از لحاظ بودجه ها و اعتباراتی که باید مصرف بشه و هم اقداماتی که باید به عمل بیاد. اتفاقی هست که خب ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع اصلی این رو به طور دقیق تری باید دنبال بکنه.
همه.
و البته اینکه همش هم ما بخوایم دامنه ساختارها رو توسعه بدیم، آدمهای بیشتری رو به کارگیری بکنیم، شاید اینطور هم ضرورت نداشته باشه.
توسعه انسانی ضرورت نیست،
برنامه‌ریزی دقیق تر و متمرکز تر شاید بتونیم اهداف بهتری رو دنبال بکنیم و نتایج بهتری بگیریم. ساماندهی معتادین متجاهر امروز نیازمند همافزایی اقدامات بین بخشی دستگاه هاست و هماهنگی اجرای این برنامه بسیار حائز اهمیته. فقط بخوایم از نیروی انتظامی این انتظار رو داشته باشیم که برخورد فیزیکی داشته باشه تو این جمع‌آوری ها بدون اینکه هماهنگی با سیستم درمان داشته باشه، با سازمان بهزیستی داشته باشه، با جایی که در واقع بعد از حتی درمان این تولیگری دارن تا اینها رو به سیستم اجتماعی به طور شایسته‌تری وصل بکنن. اینها همه نیازمند یک اقدام برنامه‌ریزی شده.
بسیار متشکرم از شما جناب کاهه و تشکر از حضورتون در این برنامه و بندم صحبت‌های پایانی جناب میرزا مقدم در حد یک دقیقه.
خواهش می‌کنم. ممنون، بحث خیلی فعال خوبی بود. ما این قول رو به شنونده‌های عزیز و مردم عزیزمون در جای جای میهن اسلامی میدیم که بدانند قانون نسبت به مقابله با قاچاقچی و در حقیقت اصلاح و بازپروری جامعه و حمایت از جامعه سالم مراحل خیلی خوبی رو گذرانده و نهادهای مسئول هیچ مسامحه‌ای رو نسبت به اینها نخواهند داشت و ندارند. اگر که حالا در قبل چنین چیزهایی دیده می شده، یکی از مهمترین مواردش خب اشاره فرمودید در آغاز گفتگو که نگهداری اینها نیازمند هزینه است، نیازمند برنامه است، در این مدت اخیر این برنامه ها انجام شده، بودجه ها برنامه‌ریزی شده،
حرکت آغاز شده،
به کار گرفته شدن و تمام این افرادی که مورد نظر بودن در جای خودشون قرار گرفتن. و از این به بعد خدمتتون عرض بکنم اون بحث سالم‌سازی جامعه و بیشترین تمرکز رو ستاد مرزا محمد خضر برای محافظت از جامعه سالم به کار میگیره. به خصوص امروز اشاره میکنم الان یک رویداد خیلی خوبی در کشور داره اتفاق میفته، امروز فردا و جمعه 13 کنگره ملی دانش اعتیاد هست. همینجا دعوت میکنم دوستان به سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران آزاد هست مراجعه بکنن، از پنل‌های تخصصی استفاده کنن، گفتگو کنن اونجا با کارشناسا در پنل‌های 60 که برنامه‌ریزی شده با حضور تمام اساتید. و در جمع‌بندی نهایی باید عرض بکنم که ما انشالله با کمک و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلفی که تو این زمینه با ما همکاری می‌کنن سعی خواهیم کرد نسبت به محافظت از جامعه سالم بیش از پیش تلاش بکنیم و خانواده‌های محترم به خصوص در این زمینه خودشون رو بیکار نبینن و فکر نکنن که نباید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای
متشکرم از شما از گفتگو خیلی خوب
و تشکر از همراهی شنوندگان عزیز. متشکرم از اینکه نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید به شماره پیامک 301035. امیدوارم که پاینده و پیروز باشید و مثل همیشه تندرست و در پناه حق تعالی. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده صبح شما بخیر باشه. شنونده گفتگوی اجتماعی بودید با موضوع سیاست‌های پیشگیرانه در عرصه مصرف مواد مخدر که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید که ما هم بایستی از اون مطلع بشیم، میتونید که از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. علاوه بر این میتونید شما عزیزان از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ارتباط خودتون رو با ما برقرار کنید.
شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره، یا چرا سنگ غروب دل آینه میگیره. شاید هرگز تو ندونی تو سحر چند تا ستاره است، وقتی دل تنگ تو سینه همدمش ابر بهاره. سخته سخته خیلی سخته این همه بار من دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صداد به گوشم سنگار چشمه ای می جوشه لحظه ای بمون و بشو لحظه ای با جون و دل باش تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش لحظه ای بمون و بشو لحظه ای با جون صداشو ای کش سخت سخته خیلی سخته این همه بار دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صداد به گوشم شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره یا چرا تنگ قروبا دل آینه میگیره شاید هرگز تو ندونی تو سحر چند تا ستون است وقتی دل تنگ تو سینه همدمش ابر بهار است سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صداد به گوشم سنگ داره چشمهی میجوشه لحظهی بمون و بشو لحظهی با جون و دل باش تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش لحظهی بمون و بشو لحظهی با جون و دل باش تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صداد به گوشم
صبح روز شنبه گرم تابستونیتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه انشالله که تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه. با احترام در خدمتون هستیم از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در حالی که رسیدیم به ساعت 9:30 دقیقه بامداد دعوتتون میکنم همراه ما باشید تا گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای علم و دانش و همراه بشیم با مجله علمی خبری امروز روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که به عنوان حمید شریف نیا به اتفاق همه همکارانم در روزنه دیگر در خدمتیم. صبح شنبهتون بخیر. امیدوارم 20 چند دقیقه، حدود 25 دقیقه فرصت داشته باشین ما رو همراهی کنید در روزنه امروز از رادیو گفتگو.